کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام بر فرشید عزیزمون و بچه های خوب ایستگاه فردا.
آقا این داستان عمل جراحی گوش اداقی و چش گربه اینا،
من قویاً این قانون رو محکوم میکنم.
بس فقط گوش اداقی و چش گربه ای و نمیدونم چش مگسی و اینا نیست.
این روزا اخبارای عجیب غریب و شاخدرار و گوشدرار از مملکتمون میاد که آدم اونا رو میشنوه 4 تا شاخ و 6 تا گوش و 2 تا دم در میاره.
البته اون موقع هنوز این چشم گربه ای و گوش اداقی و اینا هنوز مد نشده بود، یعنی اون موقع ما یکم عقب بودیم. الان به هر حال به مراتب بالاتر رسیدیم.
واقعا عمل زیبایی واسه بعضی خیلی خوبه، اونم از نوع کره‌ایش که میکوبن دوره از نو میسازن.
اسم تو را اصلا و ابدا اینجا ندیدم، تو کجایی چه بلایی، تو کجا بنده مایی؟
از کجا تی اکل ها، از کجا تی اکل ها، چه دبارن مای زرده و چه خواری وانون جو، لام بول بودان تو بخنو بخ بونی کن غلام و سن نام زنی کن مکر کچی نام دادی کن دلام درده کن دلام درده کن لطه ایماتون لطه کیسه همشه همه ترمیست لطای متون لطای کیسا مشحمه ترمیست مشحمه ترمیست ترمیست ترمیست
و موزیک هرمزگانی میشنویم با صدای غنبر راستگو. اسم این کارم هست مشمر. از ایستگاه فردا با شماییم، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7 و بریم سراغ روزنامه ها. طبق معمول هر پنجشنبه بریم سراغ اکادمی مطبوعات و معرفی نشریات برتر از نگاه هیئت ژوری در هفته گذشته. این هفته هیئت ژوری جایزه تخم طلایی خودشو برای شجاعانه ترین مطلب هفته تقدیم میکنه به روزنامه همدلی. بله، این روزنامه روزنامه همدلی روز شنبه 19 آبان با چاپ تصویری از آبهای ساحلی بندر کنگ در استان هرمزگان که به طرز تأسف‌باری پر از زباله شده تیتر زده بود ساحل زباله. نویسنده این گزارش به شرح وضعیت نابسامان جمع‌آوری زباله تو این بندر پرداخته بود و نوشته بود متاسفانه بخش زیادی از زباله ها به خاطر عدم فرهنگ سازی و آموزش درست به دریا میریزه و این مثلا به محیط زیست آسیب میزنه و هم صحنه های زشتی به وجود میاره. نویسنده این گزارش با بیان اینکه بخشی از این معضل به مردم بومی منطقه برمیگرده و بخش دیگه به خاطر حضور گردشگرانیه که هر سال تو این فصل برای دیدن جاذبه های گردشگری به بندر کنگمیان ابراز امیدواری کرده که با واگذاری نظافت سواحل این جزیره به پیمانکارهای خصوصی این مشکل حل بشه و بازم زیبایی به آبهای نیلگون این بندر تاریخی و زیبای کشورمون برگرده. هیئت ژوری تخم طلایی خودشو برای انتشار این گزارش این هفته تقدیم این روزنامه، این روزنامه همدلی میکنه، مبارکشون باشه. جایزه بعدی ماله نقره‌ایه که این هفته با نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه یکی دوتا هم نید. سه تا روزنامه این هفته به طور مشترک شایسته دریافت این جایزه شناخته شدن: آفتاب یزد، قانون و اعتماد. این سه روزنامه روز یک شنبه 20 آبان تقریبا بیشتر فضای صفحه اول خودشون اختصاص داده بودن به تصویر بزرگی از جایگاه زنان تو استادیوم آزادی در بازی پرسپولیس و کاشیمای ژاپن، و در کنار این عکس‌ها با تیترهای حماسی و تحسین‌آمیز از بازگشایی ورزشگاه آزادی به روی خانم‌ها نوشته بودن. از اونجا که هر سه تای این روزنامه‌ها به نوعی حامی دولت به حساب میان و در شرایطی که حضور خانم‌ها گزینشی و به خاطر فشار فیفا و ترس از تحریم بوده، این اقدام هماهنگ از نظر هیئت جوری نوعی مالکشی به حساب میاد. مالکشی بر روی بی‌عملی مسئولین در قبال حق زنان برای ورود به ورزشگاه. واسه همین هیئت جوری برای راه افتادن کار این روزنامه‌ها این هفته تصمیم گرفت مالی نقره‌ای خودش رو به این سه روزنامه تقدیم کنه که هر سه در کنار هم به شادی استفاده کنن. جایزه آخر این هفته هم جایزه دستمال ابریشمینه که با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه بازم به صورت مشترک، این بار به دو روزنامه افکار و روزنامه رویش ملت. این دو روزنامه چهارشنبه 23 آبان تمام صفحه اولشون رو به طور کامل به عکسی از شهردار جدید تهران یعنی آقای پیروز حناچی اختصاص داده بودن. چاپ تصویر ایشون به صورت تمام صفحه همراه با متن خبر انتخاب آقای حناچی به عنوان شهردار تهران با تیتر درشت، این بیشباهت به بروشورهای تبلیغاتی دم انتخابات نبود راستش. هیئت جوری از اونجا که بالاخره خودش این کار است میدونه که یه روزنامه چرا باید به شهردار جدید اینجوری حال بده، تصمیم گرفت جایزه دستمال ابریشمین این هفته رو به این دو روزنامه یعنی افکار و رویش ملت تقدیم کنه. ایشالله که خدا سایه شهردار جدید و از سر این دو روزنامه کم نکنه. این بود اکادمی مطبوعات این هفته.
میان دور ما زود وقت ریلکس روله تا کوه، یه جورایی شولیم و لش انگاری کندیم دو سه تا کوه، کله ها باد دار خود والون تو هم حال کن با دوره و زود، انقدرم گیر نده به دافه چون همه حال میکنم با مدل همون چپ و راست چه آماری میدن اینا از اونان که آماری اه روز و عروسک بابایی میشن و شبا پیش ماه و باماری وه تو اما رو بذار زیر ذره بین بالاخره به بهانه میدیم حرف بزن پشت سرمون ولی به حرفات بهانه میدیم چون موزیکون اینطوری نیست جوادی 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 تیپمونه دکوریه نیست میشیم روی ملودی یا هیس شبا تو سا چشما بازه با یک کاپ گلوری جینز یه مشت وحشی دورمون میزنن هروین لیس سال دیگه برنامه چیه قواسی تو فلوریدا کیس شبا نکن به چپ نگاه میام بالا سرت مثل چتر با تو که فقط ساعتایی میذاری رو سر کپچرا نزا کچرات که فقط میمونه به تن کپش پات حسن الان آرومه پس نزار هیچ وقت بچه با چون کاملا معلومه از چشات که جوادی 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 دورو ورم همیشه هست چند تا چیک که شبیه است تو هم یه میخ تو طویل نصف همین که هست رو میز شخص کوهی با و کنیاک و هیز هی میکنیم رولو رو تست تا بیاد یه باطل بوفالو تریس همینم بسته واسه شما موزیکا در عد جات شما داره جای سوال که پای قمار با ما چجوری میشینی با یه دلار ها روی میز پولاتو بریز اریال و پوند و لیر چما یه مشعیولاییم تو لباس کروکودیل
جون. خواستم بگم که من شخصا بینیمو عمل کردم چند سیسی ژل به لبم زدم این فکم یه کوچولو زاویه داره چشامو یه کوچولو کشیدم پیشونی من بوتاکس میکنم هر چند وقت یه بار آفره. چند تا پروتز کوچولو موچولو هم این ور اونور بدنم همین. دارم ولی کلا میخواستم بگم که به نظر من زیبایی باید ذاتی و درونی باشه اینا همه مادیاته اینا همه ظواهره مرسی واقعا از برنامه خوبتون.
بله خیلی ممنون، مرسی از شما. شما کلا کوویدین از نو فونداسیون ریختین ساختین اومدین بالا، باریکالله. خوبه که انقدرم حالا به ظواهر بی‌اعتناین، یعنی با این پتانسیل خدا نکرده اگه ظاهر بین بودین با شبانه روزی تو کلینیک زیبایی بستریتون میکردن دیگه، مرخصتون هم نمیکردن. من تشکر میکنم از تماس شما، سپاسگزارم. خب آقا به سلامتی، چند روز پیش سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرد که انتخاب نامهایی مثل محمد داریوش و محمد کوروش و اینجور اسامی از نظر این سازمان ایرادی نداره. فکر کن اسم بچه تو بذاری محمد کوروش.
خوبه که
خوبه نه؟
آره بابا عالیه. ببین اینجوری تو خانواده هایی که مثلا مامان مذهبی و بابای ملیگرا اختلاف پیش نمیاد سر اسم بچه نی؟ آره. نصف مذهبی نصف ملی، زن و شوهر هر دو راضی،
دوره بابای ناراضی. دوره ما اگه اینجوری بود احتمالا الان اسم منم فرشید علی، فرشید محمد چیزی.
آره مثلا محمد فرشید.
آره
منم دیگه فرزاد حسین میتونستم باشم.
آره توییتر چه خبر بود؟ دیگه مطرح شدن این اسما که دیگه خوراک توییتره دیگه.
آره دیگه توییتر که ترکید کلا. یک کاربری به نام باهاره دخترمو نوشته بود یکی نیست بگه سران هخامنشی رو نریزین تو معصومین.
همون قضیه چرا قیمه ها رو میریزین تو ماستاست.
آره همونه. یه کاربر دیگه هم به اسم مینا نوشته بود کمونیسم اسلامی داشتیم که شد ملی مذهبی، بعدش هم محمد کوروش، خدا رحم کنه به بعدیش.
آره بعضی هم این مدل اسکوزاری رو تشبیه کردن به حقوق بشر اسلامی و پیتزای قرمه سبزی.
کاربری به اسم آزادمنش هم نوشته بود ثبت احوال هم پیوند تاریخی شاه و شیخ رو به رسمیت شناخت.
البته که خب اسکوزاری سلیقه‌ایه دیگه، یعنی حالا شاید اسمی که واسه ما غیر متعارف و مثلا عجیب و متناقضه از نظر یه عده خیلی هم عادی و شیک و مناسب باشه.
آره دیگه، مثلا این اسم ها به نظر چطور فرشید؟
چی؟
گرزلی. نارنگی.
نارنگی
داریم قشنگ. اردک. هزاری مخصوص. خوبیده است من.
اینا اسم واقعا. آره به خدا. داری از روی لیست ممنوعه ثبت احوال میخونی.
آره آره. همین اسامیه که جدیدن ثبت احوال ممنوع کرده، مثلا اینم گوش کن، کلوخ رضا.
ای وای کلوخ رضا دیگه چیه
بابا؟ کلوخ رضا که خوبه، علی میت هم داشتیم. علی میت
فکر کن بچه تازه دنیا اومده، مثلا پسوند میت چرا میذاری جلو اسم بچه؟
شاید بارداری ناخواسته بوده. بازم هست ببین، معتاد.
ای
مشنگ.
ای آخه معتاد مشنگ
انگار داره فوش میده.
چرا این اسما رو میذاره؟
احتمالاً پسر اولشون اسمش پشنگ بوده.
خب
یه دخترم داشتن اسمشو گذاشتن قشنگ.
آه دیگه سومی دیگه.
آره دیگه سومی. سومی خواستن با این دوتا ست کنن شده مشنگ. تازه طول شیر و ببر هم جزو اسامی بوده.
طول شیر. آره. بده من اون لیست ممنوعه تو بده بابا ثبت احوال ببینم دیگه چی هست. اینو خیلی بامزه.
احتمالاً بابا دوست داشته مثلا شیر باشه تو زندگی، اسم بچه‌شو گذاشته طول شیر.
آره خوبه، باز به سگ علاقه نداشته. ولی میگم خدایی باز رحمت به همون محمد داریوش و محمد کوروش. حتی اگه این سبک اسم گذاری به خانم هم سرایت کنه، حالا بازم مثلا اسمایی مثل چه میدونم شرار زینب، روداب زهرا، کاملیا کلثوم، اینجور چیزا بهتر از اون طول شیر و بچه کرگردن جوجه عقاب. اینا چی بود؟ بازم هست اینا رو نگاه.
آره
دکمه چیه؟ سماور، ساعت، اسم آدمه مگه؟ چه اسم
ورنداز؟
اشیا چرا میذاری؟
نیست در جهان. عید قلی.
آمریکا، انگلیس، خراسان، اینا اسم بچه بوده.
لال احمد، سید کبوتر،
چوپان،
نظافت، خالخاص،
شادعلی، اینا بس خوبه. مهره. همین بس.
هنا هنا خانم هنا، هل هله قلب شما سر به نوبران داره، برای رقصیدن دل تو سینه چلچله ها تا بخوای ترانه داره، برای بوسیدن یار تو سایه بارون چنار همه کودکانه داره، صدای آواز منه تو کوچه پرسه میزنه تا بخوای بهانه داره، هنو خانوم دل من یه جای قصه انگار
منتظر شما بود پشت در باغ بهار اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود حنا خانم دل من یه جای قصه انگار منتظر شما بود پشت در باغ بهار اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود به خاطر شما بود
ایستگاه فردا.
دکتر سلام، چرا خودت اومدی سرکشید تو بخش؟
ایرادی داره؟
نه آخه همیشه خانوم پرستار میومد سرکشی میگه.
ایشون چند روز مرخصی هستن. ببینم چرا اینجا اینقدر به هم ریخته کثیفه. این جورابای شماست جلوی تخت افتاده؟
نمیدونم دکتر، اینجا همه جوراباشون شکل همه. بده بوش کنم بهت بگم مالکیه.
ببین مال هر کی هست ببر بهش بده، بگو جای جوراب کف بخش نیست.
مال اون تخت تهیه بوی خودش مطمئن.
خب برو بهش بده بگو نظافتشو رعایت کنه.
دکتر خودت بهش بده، من با اینا با هیچ کدوم حرف نمیزنم.
مشکل تو چیه؟ به من نگاه کن ببینم دارم باهات صحبت
میکنم.
تو باید بتونی با دیگران ارتباط برقرار.
دکتر من فقط با دوستم میتونستم ارتباط برقرار کنم. نه. اونم که شما مرخصش کردی.
نه این نشونه خوبی نیست که تو فقط با یک نفر بتونی ارتباط برقرار.
دکتر با یه نفر نیست، با خانم پرستارم میتونم ارتباط برقرار کنم، منتها اون دفعه که خواستم
خوب
ارتباط برقرار کنم جیغ و داد را انداخت. بعد شما دوز داروامو زیاد کردی.
بله بله یادمه، خودت مجبورم برای کنترلت مجبور شدم.
آخه کلن وسایل ارتباطیم تا یه هفته کار نمی کرد دکتر.
ضمناً من منظورم از ارتباط ارتباط انسانی و سالم بود عزیز من.
دکتر بلا نسبت اسب که نیستیم، هر دومون انسانیم دیگه. دکتر یه سوالی بپرسم.
بر چی عزیزم؟ بپرس بپرس.
من دکتر حس میکنم علاوه بر رابطه دکتر و بیمار، منو به عنوان رقیب عشقی هم میبینی، همش میخوای منو از میدون بدر کنی.
عزیزم اصلا اینطوری نیست. رقیب عشقی هم چی؟ چه حرفیه میزنی؟
هر بار ما اومدیم یه کانکشن بزنیم با خانوم پرستار، شما یه داروی قرصی آمپولی چیزی فرو کردی به ما، یه جوری که کلن دیسکانکت شدم، یعنی اصلا مودم از بیخ خاموش شد. این کار اصلا جوان مردانه نیست.
بازم داری علائم افکار پارانوئید رو بروز. فکر کنم باید تو دارو
بیا. دیدی دکتر، تو همش با این داروها داری ستینگ منو دستکاری میکنی تا منو از چشم خانم برستار بندازی.
نه عزیزم، من تمام داروهایی که برا تجویز میکنم برای بهتر شدن حال خودت.
چه بهتر شدنی؟ دفعه قبل خانم پرستار اومده بود تو بخش، من به خاطر داروهایی که بهم داده بودی همینجوری توفا آمد بغل دهن هم داشتی رو زمین. خوب زایست دیگه.
ببین عزیزم، اینا داروهایی که ممکنه ساید افکت هم داشته باشه، اما برای کنترل ذهن و بهبود خودت لازم.
دکتر مرد باش، بذار توی شرایط برابر یه رقابت عشقی سالم داشته باشیم، تا اون وقت خودت ببینی خانم پرستار کی رو ترجیح میده.
جانم
کی رو؟ یعنی چه کسی رو؟
ببین به جای این فکرهای بیپایه بهتر تمرکزتو بذاری روی بهبودت. اگه بخوای ادامه بدی مجبورم خانم پرستار رو بفرستم بخش چهار و به جاش آقای قدرتی رو به این بخش
میکنم. وای وای وای، این دیگه ته نامردیه دکتر، نکنی این کارو. اصلا من خودم از رقابت عشقی انصراف میدم، زمین رو ترک میکنم، شما سه هیچ برنده، فقط قدرتی رو نفرز اینجا، بذار خانم پرستار برای این بخش بمونه. دکتر
باشه باشه، کنترل کن خودتو.
نام چشم، مرسی دکتر، جبران میکنم. به خدا توی این دنیا همین یه دلخوشی رو داریم که خانم پرستار بیاد یه آمپولی چیزی بهمون
باشه.
بزنه.
باشه، حالا استراحت کن، من باید برم به بخشای دیگه هم سر بزنم.
اصلا آمپولم نزنه صدای تق تق پاشنه‌های کفشش قوی‌ترین آرام بخش لامصب.
استراحت کن است.
دکتر
فکرهای انحرافی
هم قول دادی ها.
باشه باشه،
اون گولاخر رو نفرستی جای خانوم پرستار. دکتر التماس نمیکنم.
همه میگن پشت من یه زن موفقه،
این حرفانم صد دفعه شنیدم،
من رو صد بار منت کشیدم، دم خونه صد دفعه بایستدم،
نبهتر از خود
هر بدن تو خوبی، تنها دلیل پیش رفتم تو بودی، ولی همیشه فکر بر و فر بودی، این ما بودیم که عمر خر بودیم. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما، واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما، واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما.
فرشید جون، من یه پیغام داشتم برای اونایی که میخوان عملای زیبایی انجام بدن که یکم ظاهرشون رو بهتر کنن. من خودم یه آدم قد بلند جذاب خواستنی دوست داشتنی تو دل بروه، همه چی تمومم، میخوان ته تهش بشن من دیگه. ته ته اون جایی که میخوان برسن منم، هیچی نیست، بهشون بگو که هیچی نیست، این کارو نکنن و خودخواه.
اعتماد به نفس،
قربونت، خدافظ.
بیا راست، ایشون تهش بود دیگه، یه نمونه گفتیم نشونتون بدیم، ایشون تهش بود، گفت هیچ خبری نیست، تمام شد پیکارش. خیلی ممنونم. آقای حسن عباسی، یکی از عمیق‌ترین تئوریسین‌های جمهوری اسلامی که با حفظ سمت به جرم توهین به رئیس جمهور و وزیر راه به 7 ماه زندان هم محکوم شده، آخرین شرط‌های ایران رو برای مذاکره با آمریکا اعلام کرد و بعد از شنیدن این شرط‌ها، بنا به گزارش‌ها، چراغ‌های کاخ سفید برای مدت چند دقیقه کم نور شد. گوش کنید، فکر کنم شما هم کمی کم نور بشید.
ما زمانی میتونیم بگیم با این میزه مذاکره بردیم که اینا محقق باشه. یک، آمریکا تمام وبسایت های پورنش رو ببند. دو، باید حجاب رو به رسمیت بشناسید، بپذیرید حجاب رو. سه، باید وال استریت رو به عنوان مرکز ربای جهانی ببندید، اقتصاد ربدی رو باید بذارید کنار. چهار، اسرائیل و بساتش رو از اینجا جمع کنید ببرید. آمریکا ببرد. باید بپذیر مسلمان بشه. من به شما نصیحت، تا اینا رو به دین خودتون در نیاوردید دست از سرشون برنه.
دیدی تو رو خدا، کم نور شدید شما هم. آقای عباسی کم آدم خفنی نیستا، ولی آخه عباسی جان همه شرط ها به کنار، تو با سایت های پرن چی کار داری؟ خوب بود مارک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم تو این شرایط مذاکره سیزدگانش میمد میگفت شما هم باید سایت های سیغه رو ببندید. خوب بود؟ کلا ولکن این آقای عباسی ظاهرن به پرن اتصالی کرده. پارسال هم یه همایش گذاشته بود تو دانشگاه به نام پول و پرن. بعضیا میگن این پیش شرط ایشون برای بسته شدن همه سایت های پرن هم برای اینه که ایشون دیگه خسته شدن، دیگه میخوان کلا از مقوله بررسی پرن و این چیزا دیگه بکشن بیرون و یه زندگی سالم در پیش بگیرن. چون گفتن، دانشمندا گفتن تماشا و بررسی پرن در بلند مدت میتونه اعتیادآور باشه، اثرات نامطلوبی روی زندگی اشخاص بذاره، برای همین آقای عباسی دیگه تو ترکه. بله، حتی شما دوست عزیز، نه فقط آقای عباسی، کلا. بعدش هم شما آقای عباسی یه سری شرطات خیلی روشن نیست، میگی بساط اسرائیل رو جمع کنم ببرم. کجا ببرن؟ مقصدم مشخص کن دیگه، کجا؟ قطب شمال، جنوب، شاخ آفریقا، کجا ببرن؟ شما لب تر کن، من از گل روی شما سسوته بردن. بعد شرط آخرشون دوستان قبول کنید واقعا خوب بودا، یعنی ایالات متحده آمریکا میشه جمهوری اسلامی آمریکا. باحال میشه، هم درد میشیم دیگه، حجاب هم که گفتن اجباری کنن دیگه، معلومه دیگه، ما اصلا به جای مذاکره میشیم متحد آمریکا. مردم هم که همه اسلام آوردن، هر کی مقاومت کرد حسابش با کرم الکاتبینه یا خود استاد عباسی. دیگه وال استریت هم که گفتن بعد جمع شه، اونم که جمع میشه جاش اونا هم چهار استانبول را میندازن دیگه، اقتصاد ربوی حل میشه میره پیکارش. فقط باید حتما یک مذاکراتی با استاد عباسی بشه که این سایت های پورنو بی خیال شه، اینقدر سخت نگیره به ملت دیگه. حالا باقیش درست، ولی اونو سخت نگیرید، چون میگم اگه اونا هم سایت های سیغه رو بذارن رو میز یکم سخت میشه همه چی، برابری اینا خود سخته. ان شاءالله که صدای ما برسه به گوش استاد، یه تجدید نظری زودتر بکنن دیگه، منتظریم. خیلی ممنونیم استاد. استاد
شعرهای محمل میبافی، آتیست و نهیلیستی، شب امتحان نماز و نظری، کرامت تو هیچی نیستی. یه بار رفتی پینتبال، حالا فکر میکنی که پارتیزانی. کارشناس مسائل سیاست میلیتاریستی، دروغ میگی و میدوستی، تا وقتی یه دور میببینی میشی مدافع حقوق بچه، تا یه سوسک اپورتونیستی. زک تو روحت کرامه، زک تو روحت کرامه، زک تو روحت کرامه.
به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی خوش آمدید.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سود.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
خوبی؟
بد نیستم. آره
چه خبرم؟
فکر کنم کمی سرما خوردم.
سرما خوردی؟ برای همین گردنت هم بستی با شال و اینا. سرد شده بابا، خیلی سرد شد یه دفعه.
سرد شد دیگه.
از دیشب یه دفعه رفت سیر
زمستان است.
آره خلاص زمستان. Winter is here.
آره
خب حدوداً یا دقیقاً 10 روز گذشت از بازگشت دوباره، یعنی بازگشت بخش دوم تحریم‌ها، تحریم‌های نفتی و بانکی. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته قرار انقدر فشار بیارن شیره حکومت کشیده بشه. چه جوری میخوان فشار بیارن شیره کشیده بشه؟ منظورش چیه دقیقاً؟
ببین اول جمله‌ای که استفاده کرده، ما در فارسی اینجوری میگیم، در چیزی که استفاده کرده مشخصاً این بوده که انقدر فشار میدیم هستش بزنه بیرون.
هستش بزنه. یعنی به انگلیسی اینجوری گفته.
آره اون اصطلاحه به انگلیسی اینجوریه، ولی تو فارسی وقتی که بخوایم برداشت فارسی ازش بکنیم، معادلش در فارسی برای ما اینه که شیرش ببین داستان اینه که خیلی خبرنگارا سوال میکنن
ما شیره داریم یا هسته. من دارم الان فکر میکنم که کدومش میذارم.
نگران نباش، آره فرق نمیکنه. با تو کاری ندارم. چیزی که وجود داره اینه که خیلی ها سوال میکنن اینکه واقعا چجوری میخواد این فشار بیشتر بکنه، به خاطر اینکه خب بله این تحریما برگشته، حالا اقتصاد ایران تحت شعاع قرار میگیره، همه این چیزها هست، اما کاخ سفید همه مقاماتش از آقای بولتون، وزیر خارجه مایک پومپئو یا خود آقای ترامپ، همه به این یک جمله دیگه اضافه میکنن و اونم اینه که این تنها، این داستان تحریم تنها راه پیش روی ما نیست، اما درباره سایر راهاشون توضیح نمیدن و حتی درباره مسیر پیش روی تحریمی هم، چون گفتن تحریم های بیشتری در راه هست، درباره مسیر پیش روی تحریمی هم خیلی توضیح نمیدن. آقای بولتون مثلا فقط گفته که آره میتونیم تحریم های در زمینه مثلا مقابله با تروریسم وضع بکنیم، اما مشخص نیست دقیقا حالا از اینجا به بعد. بله فشار تحریمی که تحریم هایی که تا اینجای کار وجود داره فشار سباکی نیست، درباره تحریم های نفتی داریم صحبت میکنیم، قلب اقتصاد ایران هست، از طرف دیگه دسترسی بانکی ایران رو داریم صحبت میکنیم که خیلی مهمه و محدود شده الان. اما این که حالا بیش از این اگر بخوان فشاری بیارن چه فشاری خواهد بود،
هنوز مشخص نیست.
برای من که معماست، داره نمیدونم، حتما خودشون میدونم.
خب ببینیم که چی میشه دیگه، فشار بیارن حالا یا شیرمون میاد بیرون یا هستمون میاد بیرون.
تا صحبت از جان بولتونه، این به این برکناری معاونش هم یه اشاره بکنیم، چه اتفاقی افتاده؟ دعوا شده کاخ سفید؟
آره دعوا شده، یه چند روزی بود که گمانه زنی میشد که این معاون آقای بولتون به نظر میاد توی اصلا تیم امنیت ملی کاخ سفید فقط خود آقای بولتون هستش که مورد پسند رئیس جمهوری و همسرش هست. دعوای اخیری که اتفاق افتاده که موجب شده خانم میرا ریکاردل قائم مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان بولتون اخراج بشه از کارش، دلیلش دعوا با بانوی اول آمریکا ملانیا ترامپ بوده.
که
ببین خیلی من گزارش های زیادی تو این روزا راجع به این داستان میخوندم و همه میگفتن که اینکه بانوی اول آمریکا به هر حال به عنوان ساکن کاخ سفید از کسی خوشش بیاد یا نیاد چیز تازه نیست، همه این مدت بوده. این که در بعضی تصمیم گیری ها مثلا نفوذی داشته باشه این هم چیز تازه نیست، مدت هاست که ما درباره بانوی اول آمریکا در دهه های گذشته بسیار شنیدیم. اما اون چی که تازه است به نوعی اینه که وقتی که صحبت شد در این زمینه قبل از این که خانم ریکاردر کاملا برکنار بشه، دفتر خانم ملانیا ترامپ بیانیه داد و گفتش که به نظر ما این آدمی که شما دارین دربارش از ما سوال میکنین دیگه لیاقت اینو نداره تو کاخ سفید کار کنه.
دلیلم نیوردن؟
به مشخصا اشاره نکردن، اما به نظر میاد که سفر اخیری که خانم ترامپ رفته بود به آفریقا، یک تور آفریقا رفته بود و در اونجا مثل این که اختلاف نظرهایی بود راجع به این که مثلا خانم ریکاردل میخواسته سوار هواپیمای خانم ترامپ بشه و خانم ترامپ گفته بوده نه، یه دعواهای این چنینی بوده یا دسترسی خانم ترامپ به برخی منابع و اینکه مثلا چقدر خرج سفرش بشه، چطور باشه برنامه سفرش، چطور باشه. خلاصه کار به اینجا کشید که خانم ترامپ موفق شد که کار خودشو پیش ببره و خانم ریکاردو کار خودش رو در کاخ سفید از دست بده.
بسیار خوب، پس اینطوری خانم ملانیا ترامپ عملا یه جورایی معاون آقای جان بولتون رو اخراج کرده.
بله.
خب خیلی کوتاه میتونی بگی راجع به این بگو مگویی که بین رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه اتفاق افتاد، بگی داستان چی بوده؟
کوتاه. ببین مسئله اینجا بود که برای سالگرد 100 سال پایان جنگ جهانی اول آقای ترامپ رفت فرانسه و در اونجا از همون ساعت که رسید یه دیداری با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خودش داشت. اونجا مثل اینکه آقای مکرون یه صحبتای کرده بود درباره اینکه ما ارتش اروپایی داشته باشیم و از این صحبتای استقلال از آمریکا و اینا، و خلاصه آقای ترامپ اصلا خوشش نیومد و چند روز چند توییت مختلف کرد درباره اینکه اصلا فرانسویا اگه ما نبودیم الان بعد از جنگ دوم اصلا اینا الان داشتن آلمانی حرف می‌زدن و خیلی اصلا محبوبیت نداره و بیکاری در فرانسه خیلی زیاد. خلاصه خیلی داستان بد چون که این دو رئیس جمهور رابطه آره مخصوصا رفرنس هایی که به جنگ جهانی داره بله. خیلی چیزایی بود که تلخه برای اروپا، خیلی تلخه. به هر حال آقای مکرون در نهایت دیروز ازش سوال کردن، گفتن آقا بر نخورده اینا رو مثلا ترامپ میگه و اینا، گفته بوده به هر حال ما متحدیم اما دست آویز یا مثلا وسیله آمریکا نیستیم. در نتیجه اگر که ما اینقدر متحد قدیمی با هم دیگه هستیم باید با هم دیگه احترام هم بذاریم و حتی در رابطه نظامیمون و اینا خلاصه احترام بذاریم به هم دیگه. تلاش مکرون این بود که خیلی پیچ نخوره داستان رو بیشتر از این
هم نزنه.
آره
خب پس همه جا دعوا بوده، تو کاخ سفید دعوا شده، آقای ترامپ هم که با مکرون دعوا شده.
حالا این دعواها
خیلی مهمه، دعواهای دیگه ای هم داریم که نگفتی.
نه دیگه وقت
دیگه نداریم. وقت نداریم. مرسی ازت هانا کاویانی، رو در توییتر هم فالو کنید با همیشناسه هانا کاویانی. I'll grab my bag and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. Yeah. Stay with me. No, you don't need to run. Stay with me. No. دوستان این بحران گوجه فرنگی دیگه داره تبدیل به یک تراژدی احساسی میشه برای مسئولینا. الان شما گوش بدیم به این صحبت‌های آقای حجتی وزیر کشاورزی لطفا.
من خدا رو شاهد میگیرم بعضی وقتا میشه که از بیخوابی میگیره دمو، از بس که می فکر میاد همطور اذیت میکنه متوجه. حالا گوجه رو ببندیم، روب رو چکار کنیم؟ روب رو ببندیم، پس زدگی گوجه رو چکار کنیم؟ نبندیم، بازار رو چکار کنیم؟
الهی بمیرم بر این وزیر کشاورز، بنام چرا همش برای همه دارم میمیرم امروز؟ حالا چه کاریه نمیمیرم، ولی حالا بنده خدا آقا شب میگم نمیتونم بخوابم انقدر به گوجه فکر میکنم. آقا فردای سرت شما، شما سلامتی خود از همه چی مهمتر، گوجه که سهل، حالا آناناس هم بود باز ارزش نداشت به خاطر شما اینجوری خواب و خوراک خودتو بندازی به خدا. والله ما راضی نیستیم، بلا ما راضی نیستیم. حالا مثلا این همه گوجه خوردیم کجا رو گرفتیم؟ این همه ملت گوجه خوردن چیکار کرد؟ ولش کن. البته شما اگه چهره ایشونو موقع بیان این فرمایشات میدیدین داغون میشدین ها، چشما گود افتاده، قیافه خسته، داغون. یعنی اگه دشمن بفهمه یه گوجه وزیر مملکت رو به این روز انداخته، فردا باور کن یه کاری میکنه خیارم نایاب بشه، مسئولین دغمرگ شن. اینجوری سران مملکتیمونو ترور روحی میکنن به خدا. نکنین این کارا رو، حالا به خودتون صدمه میزنین، به کنار، ملت بد عادت میشن، فهم میکنن هر جا کمبود و مشکل هست پشتش مسئولی باید با چشای پف کرده داغون بیاد جلو دوربینا از این حرفا بزنه. من ژاپنه الان شما ببین دلار از 3000 تومان رسید به 18000 تومان، بعد حالا 13000 تومان، حالا هر چی، ماشاءالله هزار ماشاءالله. رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد خم به ابرو نیاوردن، زدن زیرش، گفتن اصلا گرون نشده، تقاضا برای دلار ریشش روانیه، نه همه رو روانی کردن و این دیگه. گوجه آقا، گوجه آخه چه ارزشی داره؟ وزیر کشاورزی اینقدر به خاطرش ضعف نشون بده خودش؟ حالا این بنده خدا من نمیدونم، کم سر گوجه از نظر روحی داغون بود، این همه حالش بد بود، بیخوابی و اینا. چند وقت بعدش هم توی بازی در یکی از استانا میخوره به توری پیرمرد بی‌اعصاب که از قیمت گوجه و وضع مملکت شاکی بود. اینا گوش بدیم ببین چی میگه.
یا گوجه فرنگی چه مملکت که با 700 تومن؟
گوجه فرنگی میگه تو مملکت 700 تومن. گوش میدی یا نه؟ اونم میگه خب
هر روز بکر میبینم، این جهان را پر از خوف و خطر میبینم، دختران را همه جنگ است با مادر، پسران را بد خواب را میزن، خود را دیدم مردن اون مملکت تو.
بله اتمامه، حجت کردن دیگه، رفتن دیگه، گفتن خودتون میدونین مملکتتون. آقای وزیرم که فقط چند تا خوب گفت دیگه، حرف دیگه ای نداشت دیگه. به هر حال این آبغوره‌ای که وزیر کشاورزی گرفت، این خوب هایی که اینجا کرد، قاعدتاً واسه این مردم گوجه و روب نمیشه. بهترین کار اینه وزیر به جای فکر کردن به گوجه، شبا زود بره تو تخت، یه خود زودتر شما برو تو تخت، اینقدر گوسفند بشمر تا خوابت ببره دیگه. حالا گوجه خیار هم میتونی بشموری، مملکت که درست بشو نیست. میگم لاغر روحیات وزیرمون داغونتر از این نشه، میدونی نگرانشم یه خورده.
وای از این شب سرد، آخ از این همه درد، آتشی به قلبم زده، این یار نامرد باز خیلی خون سرد، خنجری به پشتم زده. آره من دیوونم، به تو بست از جونم، اما من مجنونم که با نامردی ها عاشقت میمونم.
یانیس کرایسومالیس، یا همون یانی خودمون، تولدش 23 آبانه.
به به، یانی آهنگساز نوازنده یونانیه، الان ساکن آمریکا. سبکش چیه فرزاد؟
سبکش یه تلفیقی از سبکای جاز، موسیقی کلاسیک، سافت راک و ورلد میوزیک.
البته بیشتر فکر کنم با اون کنسرتش تو آکروپولیس معروف شد.
آره، اون اجرا دومین کنسرت موسیقی ویدیویی پرفروش تاریخه و 7 میلیون نسخه فروخته.
عجب، 7 میلیون. کلا یکی از دلایل شهرتش هم اجرا تو جاهای تاریخی مشهور دیگه، مثل تاج محل، شهر ممنوع چین، برج خلیفه امارات، کاخ کرملین، اهرام مصر.
بله، و نکته جالب راجع به یانی اینه که از 6 سالگی بدون معلم شروع میکنه به آکاردئون و پیانو زدن، و تو همون دوره کودکیش برای خودش یه مدل نوت نویسی اختراع میکنه که هیچ ربطی هم به نوت نویسی سنتی نداشته و اونجوری موسیقی رو ادامه میده.
ظاهرا برای کنسرت آکروپولیس خودش سرمایه گذاری کرده بوده، کل 2 میلیون دلاری رو که از فروش آلبوماش پس انداز کرده بود میذاره تو اون اجرا و میترکونه دیگه.
دقیقاً، یکی از دلایل موفقیتش هم این بوده که از موسیقی آسیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، موسیقی کلاسیک، راک اند رول و الکترونیک تاثیر گرفته و مخاطبای بیشتری با موسیقیش ارتباط برقرار کردن.
احتمالاً همینطوریه. بریم با هم گوش کنیم به آهنگ خاطر انگیز Within Attraction از یانی، یه بخش کوتاهیشو می‌شنویم.
این برنامه هم تموم شد. اجازه بدین آخرین ایستگاه رو با غزلی زیبا از محمد علی بهمنی بگذرونیم. تنهاییم را با تو قسمت میکنم، سهم کمی نیست. گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست. غم آنقدر دارم که میخواهم تمام فصلها را بر سفره رنگین خود بنشانمت. بنشین، غمی نیست. هوای من، بر من مگیرین خودستایی را که بیشک تنها تر از من در زمین و آسمانت آدمی نیست. آینم را بر دهان تک تک یاران گرفتم تا روشنم شد در میان مردگانم همدمی نیست. همواره چون من نه فقط یک لحظه خوب من بیندیش، لبریزی از گفتن ولی در هیچ سوگت محرمی نیست. من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم، شاید برای من که همزاده کویرم شبنمی نیست. شاید به زخم من که می پوشم ز چشم شهر آن را، در دست های بی نهایت مهربانش مرهمی نیست. شاید و یا شاید هزاران شاید دیگر، اگرچه اینک به گوش انتظارم جز صدای مبهم نیست.
نرو دیوونم نکن، نرو داغونم نکن، نرو عشق تو هنوز تو دلمه. نگو اینجور بهتره، داره رنگم میپره، داری تنها میذاری مثل همه. دل نکن آخه دلم به مو بنده، بری دیگه لبام نمیخنده، مگه آدم از عشقش انقدر صادرت میشه. آروم آروم اومدی به دلم نشستی، تو منو مثل همه شکستی، تو مگه کسی که انقدر عاشق بود بد میشه. آخه دلت بگو خسته شده از چی؟ منی که با همه خوب و بدت ساختم، چجوری دلت میاد بری ساده؟ بگی که مثل تو واسم زیاده، منو کی از چشمای تو انداختم؟ آخه دلم به مو بنده، بری دیگه لبام نمیخنده، مگه آدم از عشقش انقدر صادرت میشه. آروم آروم اومدی به دلم نشستی، تو منو مثل همه شکستی، تو مگه کسی که انقدر عاشق بود بد میشه.